Profil von der Jahrzehnte in Madrid ein. Ich kriege mal damals und kann dann hat man ja schon diese Person dort. Und dann noch war Janu und Sorge in Palau. Aber ich habe immer die Fähigke war auf dem Mann in Unterhand und eine Kassiere in Hamogische und schon die فلسفه در فهم اسلامی در جهان معاصر خوش آمد میگم و خیر مقدم عرض میکنم و مطالبی رو اطراف این که بحث شروع بشه تا هیئت روسی هم انشاءالله به ما بپیونده عرض میکنم. فلسفه اسلامی چون که مستحضر هستیم البته اصطلاح فلسفه اسلامی اصطلاح جدیدی است، این ترکیب جدیدی است این صورت، ولی فلسفه اون چیزی در جهان اسلام هست، فلسفه جهان اسلام، فلسفه اسلامی شهره هست، حتی به نوعی شروعش رو در ایران پیش از اسلام میشه اسلام وقتی که ترجمه ها شروع شد و پولس فارسی آثار ارسطو به خصوص در منطق در زمان انوشیروان اصول اول فلسفه و به سوریانی برگردون و شروع به پهلوی بر آن توسط سوروس سبخت نوشته شد و بعد از عالم اسلام بعد از ظهور اسلام و آمدن اسلام به ایران سوریانی ها و اهرانی ها واسطه شدن و ایران در واقع فلسفه یونانی و اخذ کرد، گرچه پیش از اون و حتی پیش از اون ترجمه ها به نوع فرهنگ یونانی از طریق حمله اسکندر به ایران به این سرزمین وارد شد و من از ایران شروع کردم برای اینکه فلسفه اسلامی در ایران خصوص با استوانه‌های استفانی و ارسطو صورت پیدا کرده، تحقق پیدا کرده و البته در اندلس هم بزرگان داشته است مثل روش ابن باجی ابن طفیل و البته در عصر اسلام نظری چهره بسیار بزرگی که در عالم اسلام به ظهور پیوسته و آن ارجح به اعتبار ظهور آمدن فلسفه به ایران. اگر فلسفه رو به نوعی غرب بدانیم و تفکری بدانیم که در یونان پیدا آمده، حالا با زمینه هایی که داشته، بعد این اساس هست که یاسترس گفته مرز پایان مرز غرب ایران هست و بغیر از ایران سرزمین دیگری رو نمی‌شناسیم که در این دوره فلسفه به اون نفوذ کرده باشه. اما فقط تأثیر یونان به ایران نبوده، بلکه ایرانیان هم بر یونانیان مؤثر بودن، چون که هم در افلاطون با آثار و پارمنیدس و هرکلیتوس آثاری از تأثیر فرهنگ ایرانیان می‌یابیم و محققان و پیرمشتان بهش استناد کردن و تذکر بهش پیدا کردن و هم در یونان متأخر نیکو پروکلوس سرودی در ستایش خورشید سروده بود، شید سروده بود و این رو در مقابل خورشید میخواند و ستایش میکرد ایزد خورشید و ایزد عقل و آپولون هلیوسه و مهر و خورشید در فرهنگ ایرانی بسیار مهمه. افلاطون هم تشبیه با خورشید برای خیر و وجود استفاده کرده، چون که برای ایرانی ها خورشید نام دیگرش مهر هست که به معنای محبت هست. از اونجا و ارتباطی که عقل با محبت پیدا میکنه به واسطه تشبیه به خورشید و مهر، میخوام عرض بکنم که در یونان فلسفه عجین شده است، در یونان قدیم و متأخر، با محبت و عرف که در خود کلمه فیلوسوفیا ما میدونیم، کلمه فیلیا که در ابتدای فیلوسوفیا آمده به معنای دوستی و محبت و عرف هست و تجربه اسلامی، تجربه فلسفه اسلامی، تجربه که در اون عقل و دین عجین هست و محبت که جوهره و جوهره عرفان هم هست. بنابراین ما یک تجربه متفردی داریم که در هیچ کجای دنیا به این صورت در غرب هم به همین صورت نظیر نداره، و اون که یک نفاقی میان عرفان و فلسفه وجود داره، میان عقل و محبت وجود داره، که بسیاری از استادانی که در اینجا حاضر هستن سالها در این باب بحث کردن، آقای دکتر ابراهیم دینانی، و کتاب در این زمینه نوشتن. این توفیق و سازگاری، این نفاق رو مربوطش رو در فلسفه صدرا میبینیم. بنابراین عقل و عشق، عقل و محبت گرچه در مرتبه مقابل هم هستن، در مرتبه دیگر با همدیگه قرینن و یکی هستن. به این ترتیب اگر ما بکنیم در یونان متأخر به خصوص در نظر نوع افلاطونیان هم شاهد یک نوع عرفان هستیم، این طرحی که سهروردی داشته است در رفاق میان ایران باستان، اسلام و یونان، طرح موجهی به نظر میرسه، چون در اسلام هم اصل دین ولایت هست و محبت هست. اما در جهان معاصر به جهت اینکه مهمانان ما هم دوست هستن عرض میکنم که در قرن 19 نویسندگان بزرگ روس مثل ایوان سرگیویچ تورگینف در رمان پدران و پسران در توصیف بازاروف، شخصیت این رمان، از کلمه اومانیست استفاده بخشید، از کلمه نیست استفاده کرد، نیستنگار. و این نیستنگاری چیزیست که روس ها حتی پیش از آلمانی ها و نیچه بهش متفتن شدند، تفتن پیدا کردن، هم تورگینف و هم دستایوفسکی در رمان بخصوص برادران کارامازوف. این نیستنگاری به معنای حتم ارزش هاست و حتم ارزش ها و از بین رفتن امر متعالی، امر آسمانی، فروبستگی ساحت قدس، نتیجهش از ام بروز کینه و خشونت و عداوت خواهد بود. به جهان امروز ما با اون الان دست به گریبان است و آثارش رو در اون جهان در عرصه سیاست هر روز شاهد و ناظر هست. اگر اونجوری بگیم، پس وضع ما در جهان معاصر بگیم که اصلا فلسفه و عرفان اسلامی با آن در تقابل است، در ضدیت است، چون در این عالم محبت اصلی نمیتوان یافت و به تعبیر شلر انسان کینه‌توزی است، نه انسان کینه‌توزی. خب انسان کینه‌توزی در همه ادوار تاریخ بوده، ولی اینکه انسان با کینه‌توزی و با خشونت یکی بشه، این البته اختصاص به وضع فعلی جهان داره که وضع متشدد و هباییست، کاوتیکه است. اما حقیقت ماجرا این هستش که نباید چندان ناامید بود و عنان از کف داد و اختیار رو به دست حوادث سپرد. فلسفه از همون ابتدا در یونان که پیدا شده و هم در عالم اسلام تا که حتی کشته شدن این شیخ اشراق سهروردی شاهد اون هست، به دنبال اصلاح امور، تحقق محبت، اقلانیت و حکمت بوده و در مقابل اون جه، نادانی، کینه و عداوت رو رد میکرده. بنابراین ما میتونیم از این تجربه اسلامی کمک بگیریم و در مورد جهان معاصر هم باید اون حرف حقیقی رو از هولرمین آورد که جایی که خطر هست در اونجا نجات هم هست. بنابراین از نجات و خروج از این وضعیت آشفته نباید ناامید شد. این همایش که چنین عنوانی گرفته و با تذکر به نقش فلسفه و عرفان اسلامی در جهان معاصر عنوان پیدا کرده، قصدش این هستش که بررسی بکنیم که چه نقشی، چه جایگاهی فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی میتونه ایفا بکنیم و بین ما و روزها در این زمینه چگونه میتونه تعامل و تعاطی افکار صورت بگیره. امیدوار هستم که با مساعی اساتید بزرگوار و دستاندرکاران و همایش این مهم تحقق پیدا بکنه، هرچند گامی کوچک در این راه برداشته بشه و حق هم همین است که هم ایرانیان و هم روزها در پی علاج این وضع باشن و با سمر مختلف خشونت و کینه بدون اینکه البته جنبه ایدئولوژیک به خودش بگیره از طریق تفکر و فلسفه و عقلانیت به مقابله برخیزن. متشکرم، ببخشید تصحیح دادم و جسارت شد نسبه
من هم در مقام مدیر جلسات پنل صبح از شما و از جلسات همه اساتید دوستدارم و همه دوستدار احترام دارم، سپاس ویژه دارم از همکاران خودم در دانشگاه همدانی طباطبایی گروه فلسفه صدا خداگاهی تمام به تحقیل و اجرای این همگی شهرمان از عرفان اسلامی در جهان معاصر پرداختن. من هم فکر میکنم که فلسفه و عرفان اسلامی در جهان معاصر بیشتر این سر خورتش و این خورتش خورتشی حیاتی و ضروری به خصوص به اعتقاد من در روزگار ما دو تا موضوع عمده در واقع سنت تاریخی و میراث ما به طور کلی از جمله سنت فلسفه و عرفان اسلامی وجود داره. نسل جوان ما به نحوی گویی به میراث خودش موارث خودش کش کرده و در مقابل کسان دیگه هستن که گویی این سنت مثل تکیه که میتواند بالفعل پاسخگوی همه مسائل ما باشه. واقعیت این است که این پرسش پرسش بنیادی نیست، که در واقع فلسفه و عرفان اسلامی در جهان کنونی و در افق تفکر آینده چگونه چیزی میتواند باشه. اصلا این پرسش به اعتقاد من پرسش بسیار جدی و به این همایش توانسته باشد بتواند در واقع این پرسش رو در دل بخش عظیم از مخاطبان و جوانان این دیار استفاده یعنی انگیزه فکر کنند هم بسیار بیرون و مباشر. اگر اساتید به من اجازه بدن، با توجه به اینکه به من فرمودن که یک تغییر در برنامه ایجاد بشه با توجه به اینکه مهمانان دوستی ما نیومدن، اگر به من اجازه بدید از آقای دکتر دینانی تقاضا کنم در مقام اولین سخنگان. آقای ارمانی فرمودن چون میخوان مخاطبانشون رو باشن، بسیار چون به من فرمودید مخاطبشون بسیار فکر میکنم معرفی آقای دکتر روانی یکی اون جسارت باشه، فکر میکنم وجودشون در عالم فلسفه و جامعه فلسفی ما اثر بر شمسه. به حال آقای دکتر روانی استاد شناخته شده دانشگاه شهید بهشتی، رئیس سابق انجمن علمی فلسفه ایران و رئیس فعلی انجمن علمی فلسفه ایران هستند.